13 همین عبارت. خب فرمودن از بین اسمای حواس پنجگانه اسم دو حاسه مزبور یعنی سمیع و بصیر بر خدای تعالی چه بزرگ است صفات وی اطلاق شده است، برخلاف دیگر اسما مثل لامس و شام و زائق و غیرهو که اینا اطلاق نشده به حق تعالی. این دو اسم شریف یعنی سمیع و بصیر در همه روایاتی که فریقین در احصای 99 اسم از اسماء خدای جل شأنه روایت کرده اند مذکور است. چون میدونید خب روایتی که حالا هست گاهی وقت اختلاف داره در تعداد اون اسماء که اون 99 اسم کدوم اسماء هستند. میگه این دوتا اسم تو فریقین شیعه و سنی که این حدیث رو روایت کردن به سلسله سندهای خودشون، این سمیع و بصیر توی جمیع روایات هست، زیرا از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده اند. که ان لله 99 اسما، یعنی برای خداوند 99 اسم است. من دعا بها استجیب له، کسی که بخواند به آن اسما خداوند را اجابت می شود او را. و من احصاها دخل الجنه، و کسی که گرد آورد آن اسما را داخل بهشت می شود. خدای را 99 اسم است که هر کس به آنها وی را بخواند دعایش اجابت می شود، و هر کس آنها را شمارش کند داخل بهشت می شود. خب حالا خود این روایت یک معناش اینه که این 99 اسم و خدا رو به این 99 اسم بخوانی، یعنی بگی یا رحمان یا رحیم یا الله، یا که اون حالا تو روایت داره 99 اسم کدوم اسما هستن، که به این اسما ای کسی که اللهی رحمانی رحیمی سمیعی بصیری تا آخر اون 99 اسم که به این جوری بخوانی دعات مستجاب میشه. چون این خودش یکی از موارد استجابت نشدن دعا روایت داریم به این علت است که شما میخوانید کسی را که نمیشناسیدش، که من کیو دارم میخونم، اصلا این کسی رو که دارم میخونم چه صفتی داره. بعد اینجا تو این 99 اسم داری خداوند رو اینجوری معرعی، خدایی که رحمانی رحیمی سمیعی بصیری. پس یکی از موانع عدم استجابت چی میشه؟ موانع استجابت میره کنار وقتی این 99 اسم رو خدا رو به این 99 اسم میخوانی. مطلب دیگه این که و من احصاها دخل الجنه، کسی که اونها رو جمع کنه بشماره داخل بهش میشه. این احصا کردن به چه معناست؟ یعنی مثلا کتابت کنه. خب خود کتابت کردن اسماء الله خواصی داره. یا احصاها منظور از حفظ کنه، واز حفظ اسماء الله خواصی داره. به چه معناست این احصا کردن؟ یا اینکه بگیم منظور تخلق به این اسماء، کسی متخلق بشه به این اسماء به اندازه طاقت بشری متخلق به این اسما بشه. خب فرمود ولی در هیچ روایتی اطلاق اسم لامس و شام یعنی بویا و یا زائق چشنده و یا دیگر اسما بر حق تعالی نشده است. سمیع و بصیر آمده در روایات ولی این اسما اون اینها دیگه اطلاق نشده. متعله سبزواری در آخر بحث از کیفیت ابصار و بیان اقوال در آن در کتاب قرر الفرائد بعد از اختیار رأی صدر المتعلهین در این که ابصار به خلق و انشاء نفس به حول و قوه الهی است که اینو بحثشو گفتیم دیگه، بحثه که دیدن چگونه صورت میگیره، اصلا ادراک مطلقاً چگونه صورت میگیره مخصوصاً در ابصار و دیدن، عرض کردیم که جناب صدر المتعلهی میفرماد که نفس این صور رو در خودش انشاء میکنه به حول و قوه الهی که صورت مماثل با مبصر بالعرض را ایجاد میکند. مبصر بالعرض کدومه؟ اون شیء خارجی مبصر بالعرضه، یعنی مبصر بگیم دیده شده، اون بالعرض دیده میشه، اونی که به ذات دیده میشه همون صورتی که نفس در خودش ایجاد کرده و این صورت به نوعی از تجرد از ماده خارجی مجرد است. اون صورتی که در نفس ایجاد میشه مجرد از ماده خارجیه، که اگه در خاطرتون باشه در قول ابن سینا مشا که قائل به تجرید بود برای ادراک، گفت صور مادی باید از ماده مجرد بشن تا صلاحیت ادراک پیدا کنن. میگیم این تجرید به چه نحوه، چجوری نفس صور مادی رو مجرد میکنه از ماده، کیفیتش رو جناب ملا صدرا میفرماد، کیفیتش رو تجریدش به این صورته که نفس در خودش صور مجرده رو انشاء میکنه و در متن و عالم نفس حاضر میباشد. اون صور در سوق نفس حاضره، زیرا مدرک به ذات وجودی برای مدرک دارد و وجود مبصر به ذات برای نفس به نحو قیام صدوری است. خب اونی که به ذات ادراک میشه، اون مبصر به ذات، اون مدرک به ذات، برای نفس سمت صدوری داره، یعنی صادر شده از نفس. در قول مشا گفتیم اونجا نفس رو قابل میدونست، مثل پرده‌ای که نفس مثل پرده‌ای بود که این صور دروش منتقش میشد، نفس قابل پذیرنده این صور خارجی بود، صور تجرید شده. اما در اینجا نه، این صور قائم به نفسن و صادر شده از نفسن و وجود مبصر برای عضو شفاف بصر به نحو ظهور برای مظهر است. اونی که بس در چشم دیده میشه به نحو ظهور برای اون ظاهر کننده، که اون ظاهر کننده کی باشه؟ نفسه. در این زمینه گفت، حالا اینا که اینجا که گفت یعنی قول صدر المتعل جناب حاجی سبزواری، در این زمینه گفت که چی؟ عضو مثل چشم و محل برخورد تصاویر باعث آمادگی برای افاضه صور از نفس است. بنابراین سلامت عضو و فراهم آمدن شرایط ابصار برای درستی و آمادگی است. ولی انشا از ناحیه نفس است. میخواد بگه ادراک به وسیله چشم صورت نمیگیره. ادراک به وسیله نفس صورت میگیره. چشم اون وسیله است. وسیله است برای دیدن. وسیله است برای ادراک. پس صور قیام صدوری به نفس دارند. اون صورت‌های دیده شده همه صادر شده از نفسن، از عرش قلبن. نفس ما چه عظمتی داره که این صور رو ایجاد میکنه. آخه این دیدن عزیز من، اصلا یه لحظه فکر کنه، ما دیدن رو وقتی بحث میکنیم الان ازش، برای اینکه ببینیم بابا من چه عظمتی هستم، چه دستگاه پیچیده‌ای هستم، بعد اون خالق من چجوری منو آفرید. چون خودم که اینا رو اتفاقی که نیست این حرفا. سبحان الله، انسان جو سبحان الله چی میتونه بگه؟ تو ذره ذره این عالم، در ذره ذره این عالم چی میتونه بگه اصلا؟ فقط بگیم سبحان الله. پس صور قیام صدوری به نفس دارند و نه قیام حلولی. یعنی اون بحث مشا که قائل بودن به حلول، میگه اونطور نیست. مثل مسل معلقه مستور در عالم مثال اصغر که همان خیال متصل است. مثل چی؟ مثل مسل، مسل معلقه در عالم خیال منفصل، ببخشید، در عالم مثال اصغر که همان خیال متصل است. در قبل بحث داشتیم ما یک خیال متصل داریم، همون خیال خودمون. اینو بهش میگیم مثال متصل یا خیال متصل. بعد یه عالم مثال داریم یا عالم خیال داریم که بهش میگیم ملکوت، که اون دیگه منفصل از ماست، که اونجا حالا ارواح هستن، برزخ، قیامت، در اون عالم مثالیه. ملکوت آسمان ها، ملکوت زمین، ملکوت اشیا، باطن دنیا، اینها دیگه در اون عالم مثالیه. خب حالا در مثال خودمون، مثال متصل، مثال اصغر، مسل، صور معلق، صوری که تعلق دارن به اون خیال خود ما، اینها به چه نحوی با نفس چه ارتباطی دارن؟ اون صور آیا حال در نفسن یا صادر از نفسن؟ صادر از نفسن. اون خیالات، اون صوری که در عالم خیال شماست، صوری که خیال شما داره اونا رو صورتگری میکنه. و همانند مسل معلقهی که در عالم خیال منفصل میباشند که به نفس قیام صدوری دارند. میفرماد یا اون صور معلقهی که در عالم مثال منفصلن، یعنی در عالم ملکوتن، که اونها به نفس ما دیگه ارتباط ندارن، اونها مربوط به نفس کلن، اونها صور صادره از نفس کلن. جان متوجه نشدم، بلندتر بگید. به نفس قیام صدوری دارن. پس چی دارید عبارتو؟ آها بله، باید درست باشه حرفش. عبارت کتاب عربی دست کسی نیست عزیزان؟ متن اینو باید بررسی کنیم، چون اینجا زیاد درست در نمیاد، عبارت زیاد درست در نمیاد که به نفس قیام صدوری دارن. پس این اصلا بد ترجمه شده، بعد شما در چاپ جدیدتون از شما جدیدتره، به نفس نداره ها. خب بله درسته، اینو پس محل صدوری ابصار همان نفس در مقام نازل است. محل صدوری برای چی؟ اون صوری که دیده می شود، نفس در مقام نازل و صورت در نفس یکیست، نه اینکه محل ملتقی و محل برخورد دو عصب باشد. چی شد؟ عبارت عربی رو داشته باشید. خب پس دو عصب و اینا ایشون از خودش آورده؟ خب چون کتاب شرح نیست که، باید ترجمه عبارت زیرنویس ترجمه کنه ایشون، وقت اصلا ربطی نداره به عصب اینجا. ببخشید عبارت بس بخونید، ما ترجمه کتاب شما با ما یکیه؟ آره یکیه؟ نه اینکه محل ملتقی و محل برخورد دو عصب باشد، مگر به نحو مظهریت. خب خب پس و محل برخورد دو عصب باشد، این کلن باید حذف بشه. حذف بشه عبارت درست میشه، نه اینکه محل ملتقی، نه اینکه محل، بله پس یه باشد هم باید اضافه کنید، نه اینکه محل همان ملتقا باشد، یا حتی و محل برخورد هم میشد به هم ملتقا رو محل برخورد بگیریم. این کتاب ها خب خیلی جاها میره، تو تا آمریکا هم تدریس میشه، تو دانشگاه تدریس میشه، باید ترجمه جوری باشه که طرف اعتماد کنه، نه اینکه بخواد. بله بنویسیم که محل همان ملتقا و ملتقا باشد، که نه اینکه محل همان ملتقا باشد، مگر به نحو مظهریت. چنان که گفتند محل ادراک ملتقی است نه چشم، اون جایی که ملاقات میکنه با محل ادراک، اون جایی که ادراک واقع می شود، اون مقام وحدته که نفس باشه، که نفس اون مقام وحدت رو داره، نه چشم. و الا یک تصویر دوتا دیده می شد. چرا ما دوتا چشم داریم یک چیز می بینیم؟ با اینکه هر کدوم از چشمای ما رشته های عصبی جداگانه ای داره، البته میاد این دوتا رشته عصبی میپیوزه به هم، در پس مغز یک رشته میشه. که اینها نفس از پیغام های عصبی که توسط چشم به مغز میرسه، نفس از روی او صور رو ایجاد میکنه در خودش. خب فرمود زیرا به نزد ایشان محل ادراک شنوایی قوه حاله در دو سماخ می باشد و یک صدا دو صدا شنیده نمی شود. تو شنوایی هم دو تا گوش داریم ولی یک صدا می شنویم. پس در سم نیز صوت بعد از اعداد از نفس انشا می شود. بعد از اینکه گوش کمک کرد میاد مجرد میشه. صوت میاد مجرد میشه، یعنی تبدیل میشه به ادراک. چون ادراک گفتیم حضور میخواییم در ادراک، در ادراک ما تجرد میخواییم. سبحان الله سبحان الله. و به وی قیام صدوری دارد، یعنی صداها رو نفس شما انشاء میکنه از خودش. و چون آنچه از نفس انشا شده یک صداست، لذا یک صدا دوتا شنیده نمی شود. نفس یکی انشا می کنه. گرچه صدا در دو سماخ متعدد شود، گرچه از دوتا سوراخ گوش صدا وارد می شه ولی یک صدا ادراک می شه. پس این دو، یعنی شنوایی و بینایی، تجردی بالاتر از تجرد سه قوه دیگر دارند، با اون سه تا قوه متفاوتند. و به همین خاطر وقتی حرارت به دو محل لامسه برخورد می کند دو لمس است. حرارت به دست یا پا به دو تا قسمت برخورد می کنه، شما دو تا حرارت ادراک می کنید، در حالی که چشم ادراکش واحده، گوش ادراکش واحده، ولی در لامسه می‌بینیم ادراکات مختلفن. اصلا می‌خوام بگم این چشم و گوش به وحدت نزدیکتره. شما ببینید در هر کدوم از قشاع پوستتون یک سلول عصبی دارید که هر کدام از اینها ادراک دارن، ادراک جداگانه ای دارن. شما سوزن رو میزنید رو پوستتون، یه ذره خیلی کوچیک برخورد میکنه ولی سوزش رو ادراک میکنید. به هر کدوم از اینا بزنید چقدر این سیستم عصبی روی پوست بدن ما پخش شده. حالا همین داستان در بعضی از حیوانات مثل پروانه یا بعضی پشه ها در چشمشون، چشم مرکب دارن. یعنی چجور ما پوست دست بدنمون این پخش شده روی لامسه پخش در پوست بدن ماست، اونا چشمشون به این صورته. یعنی هزاران تصویر دارن. چشم اونا مثل ما واحد نیست، یک چشم باشه. همون جوری که لامسه میبینیم هزاران هزار سلول عصبی روی پوست دست، روی پوست بدن پخشه، اونا حالا چشمشون به این صورته. سبحان الله سبحان الله. و به همین خاطر وقتی حرارت به دو محل لامسه برخورد میکند دو لمس است. شما یه دستتون رو بذارید تو آب سرد، یه دست رو بذارید تو آب گرم، هم سرما رو حس میکنید هم گرما رو، و حس عجیبی هم هست اون لحظه. اینو امتحان کنید یه وقت، مثلا آب گرم داشته باشید، یک کتری آب گرم، یک کتری آب سرد، یا لگن آب سرد آب گرم همزمان دستتون تو این یکی آب سرد یکی آب گرم، چون خیلی کم پیش میاد این حالت در انسان که در آن واحد هم سرما رو حس کنه هم گرما رو، چون بدن با هر کدوم از این ادراکات ما یک فعالیتی از خودش نشون میده. شما چرا تو زمستون وقتی از بیرون میای پای بخاری یه مرتبه گوشات داغ میشه؟ دیدید بارها پیش آمده براتون، یا گاهی وقت دستاتون داغ میشه جوری که میسوزه. این به خاطر اینه که شما تو سرما که هستید بدن حرارت درونی خودش میبره بالا، بعد یه مرتبه وارد جای گرم میشید، خون خنک باید به مغزتون برسه، چون مغز گرماش یه مقدار بیش از اندازه بشه خیلی نازک نارنجی، مغز سلولاش آسیب میبینن، به همین دلیل سری خون پمپاژ میشه تو گوش، مثل رادیات عمل میکنه که خنک بشه، چون گوش از بدن فاصله داره، سری خون پمپاژ میشه توی گوش که خنک بشه بعد برسه به مغز، به همین دلیل میره گوشاتون داغ میشه یه مرتبه. حالا بدن ما در مقابل سرما و گرما انفعالات مختلفی داره. شما وقتی دستتون تو آب سردی که تو آب گرم باشه یه مقدار بدن قاطی میکنه، یعنی یک حس خاصی پیدا میکنه، و در ضمن اونایی که میرن جکوزی و سونا و حواستون باشه از آب گرم به آب سرد رفتن کار خوبی نیست ها، هزارم که بگن آقا این برای بدن خاصیت داره یه مرتبه، اینا از نظر پزشکی پذیرفته نیست. بدن رو از یک جای سرد وارد جای گرم کردن به یک باره یا برعکس، این برای مزاج خیلی ضرر داره. حواستون باشیم گول این حرفا رو نخورید، یه موقع بگن یه مرتبه از با بدن گرم بپر تو آب سرد، نمیدونم بدنت نمیدونم چی میشه، از این داستانایی که میبافن سر هم میکنن. خب بنابراین سمیع و بصیر بر خدای تعالی اطلاق می شود بر خلاف دیگر قوا. خدای تعالی در آیه شریفه فجعلناه سمیعا بصیرا، یعنی پس وی را شنوای بینا قرار دادیم، دیگر قوا را در حق انسان ذکر ننمود. فجعلناه سمیعا بصیرا، ما او را سمیع و بصیر قرار دادیم. حالا شام و زائق و همه اینا رو خداوند قرار داده، اما این که میگه ما او را قرار دادیم به خودش نسبت میده این جعلو، فجعلناه سمیعا بصیرا، این دوتا رو به خودش نسبت میده. و ما در رساله به فارسی در توقیفیت اسماء خدای سبحان داریم که در اقسام اصلی این موضوع در آن تحقیقی مستوفا کردیم، ولی که هنوز به تب نرسیده است. این کتاب بعداً به تب رسیده، حالا چاپ شده، در توقیفیت اسماء به نام اسماء الحسنا، در توقیفیت اسماء، حالا چه اسمی بود اگه اشتباه نکرده باشم، حالا اسمشو المثل الاعلا در توقیفیت اسماء، نمیدونم اسمشو الان یادم رفت چی بود اسم کتاب رو، اسماء الحسنا در توقیفیت اسماء هم که حالا اسمی داره. توقیفیت اسماء بحثش چیه؟ بحثشو در پایین اشاره میفرماد آقا جان، از روش میخونیم. می‌فرماید اکنون برخی از محتویات آن رساله را در اینجا می‌آوریم و آن عبارت از این است. قاضی عزادالدین ایجی در مواقف، یکی از کتاب‌های مهم کلامیه، کلمت الاولیا در توقیفیت اسماء، ممنون، در مواقف گوید نامیدن خدای تعالی به اسماء توقیفی است، که خدا رو به چه اسمی بگیم این توقیفیه، یعنی اطلاق اسما بر حق تعالی متوقف بر اذن شرعی می باشد. یعنی شما به هر اسمی رو به خداوند نمیتونی اطلاق کنی، باید در شریعت اون اسم آمده باشه. علت آن احتیاط است تا از آن چه موهم باطل است احتراز شود، زیرا مخاطره در آن سنگین است. میگه یه سری اسمایی هست به حق تعالی بخوای اطلاق کنی، گاهی وقت موجب وحن میشه، خراب کردن میشه. مثلا یه بار گفتیم خدمتتون، ما به حق تعالی نمیتونیم بگیم یا عارف، عالم میتونیم بگیم، اما عارف به خداوند چرا؟ چون درست عرفان به معنی شناخته، ولی یه ولی داره. عرفان علم بعد از نسیانه، یعنی شما یه چیزی رو میدانسته ای، فراموش کردی، بعد از فراموشی به یاد که میاری میگه ها شناختم. یعنی قبلا میدونستی یادت رفته، حالا که شناختی اینو بهش میگه عرفان. پس عرفان علم بعد از نسیانه. پس یک نقصی در معنای این کلمه هست، و چون در شریعت به خداوند عارف گفته نشده، ما نمیتونیم به خدا بگیم عارف. خب حالا بگید ببینم، شما مگر به خداوند نمیگید واجب الوجود؟ ها؟ مگه نمیگی خداوند واجب الوجوده؟ مگه واجب جزء اسماءه؟ واجب جزء اسماء نیست. پس چرا شما میگید واجب الوجود؟ میگیم آقا اینجا اسم نیست، این وصفه. ما خداوند رو به واجب الوجود وصف میکنیم، نه اینکه بخوایم خداوند رو اسم ببریم به این نام. بعد یه مبحث خیلی بزرگتری هم هست در توقیفیت اسما، که این اسمایی که شما در شریعت میبینید و گاهی وقت معناش خیلی نزدیکه به همه. مثلا صبور با چی نزدیکه؟ حلیم. یا علیم به چی نزدیکه؟ خبیر. یا خیلی اسماء دیگه هستن که خیلی فاصله شون ظریفه. اون این اسماء به خداوند اطلاق میشه، چرا؟ با اینکه اینا خیلی نزدیکن به هم، تفاوتشون گاهی وقت مثل مو میمونه، به خاطر اینکه این اسماء تجلیاتی دارن، موطن تجلی دارن، اعتباری نیستن. اینها موطن تجلی دارن این اسماء. که حالا الان اینجا بحثش، بحث اسما رو داریم میخواییم پیش بکشیم تو این قسمت، یعنی آقا جان پیش میکشن. خب فرمود پس نمیشه هر اسمی رو به خداوند اطلاق کرد. عارف شیخ اکبر در فتوحات مکیه، چنان که شعرانی در یواقیت از وی نقل کرده گفته است، بدان که به اجماع روا نیست که از امثال الله یستهزئ بهم، یعنی خداوند مسخره می کند آنان را، استهزاء یعنی مسخره کردن، و مکرو و مکر الله و از و هو خادعهم، یعنی خداوند خدعه میکند، نیرنگ میکند با آنان. و از نسی الله فنسیهم، فراموش میکنند خدا را، پس خدا نیز آنان را فراموش میکند. اسمی اشتقاق شود، از این اسما نمیتونی اسم مثلا بگی یا مستهزه، ای مسخره کننده، نمیتونی به خداوند چیم، با اینکه میگه خدا مسخره میکند ولی تو نمیتونی بگی یا ای مسخره کننده. البته مکرو و مکر الله و هو خیر الماکرین، خودش اونجا، ولی بقیه رو خادعهم نسیهم یستهزئ بهم، اینا رو میگه نمیتونی اسم اشتقاق کنی ازشون، اگرچه خدای تعالی افعال مزبور را در قرآن به خود نسبت داده باشد. یه نکته هم بگیم در مورد مکرو، جناب ابن عربی که الان بحثش هست، ایشون میفرماد که چرا خداوند میفرماد و هو خیر الماکرین، مثلا چرا نگفت و هو اشد الماکرین یا امکر الماکرین، مثلا چرا گفت خیر الماکرین؟ بعد میفرماد که این در این خیر نکته ای نهفته است که عارفان میدانند، خودش هم نمیگه چیه و ما هم ندیدیم کسی اینو بگه، اما خود قرآن فرموده که چرا خداوند میفرماد خیر الماکرین. یه بار اشتباه نکنم بر عزیزان گفتیم نکته شو، چون آیه قرآن میفرماد ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، یعنی مکر سوء، مکر زشت اصابت نمی کند مگر به اهلش، یعنی به اون کسی که مکر میکنه. چهمکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی، مثالی که معروف است. ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، مکر سوء به خود اهلش برمیگرده. مکر چی؟ مکر سوء. لذا خداوند خیر الماکرینه که مکرش به خودش دیگه بر نمیگرده. خداوند خیر الماکرینه، مکرش دیگه به خودش بر نمیگرده، چون مکر سوء فرمود به خود طرف بر میگرده. خب فرمود بنابراین این آیات را فقط بر سبیل حکایت تلاوت می کنیم تا این که ادب با خدای تعالی را مراعات کرده باشیم و از او حیا می کنیم، زیرا خدای تعالی بی میزان عقول ما تنزل کرده و ما را به الفاظ شایسته به ما دونه او به خودش مورد خطاب قرار داده، به الفاظی نسبت داده به خودش که عقول ما درک کنه، بتونه ادراک کنه. بعد حالا مباحث دیگه ای هم هست در ذیل این اسما، خدا مسخره میکنه اونا رو، خدا با اونا نیرنگ میکنه، این نظام عالم فکر نکنی یه کلیاتی رو خدا آفریده، در ریز ریز اعمال تو خدا هست، خدا مسخره میکنه طرفو، مسخرهشو میبینه، کسی عارف باشه اونجا میبینه خدا چجوری داره اینو مسخره میکنه. یه کسی میگه رفتم حرم قمر بنی هاشم، تو حیات زمان قدیم بوده، یه نگاهی کردم گفتم یا عباس، به عربی زین، یا عباس خیلی زرنگی، نگذاشتی بدنتو بیارن طرف خیمه ها، ولا با شهدای دیگه دفن میشدی، دیگه چنین گنبد و بارگاهی نداشتی. خیلی زرنگی شوخی کرده دیگه، حالا شوخی میگه آمدم لب حوضی که بود تو حرم وضو بگیرم، یه مرتبه پرت شدم تو حوض، رفتم زیر آب، آمدم بالا با اینکه یه متر مثلا گودیش بیشتر نبود، قلوب قلوب آب خوردم، به زور خودم رو کشیدم بیرون و از حوض آمدم بیرون، دیدم یکی از لنگه‌های کفشم نیست، هرچی هم گشتم تو حوض این ور اون ور، گفتم عباس من یک شوخی کردم باهات، حتی گفتم خب ما هم شوخی کردیم باهات، نظام عالم همینه، نظام عالم طرف خودش نمیفهمه، اگه دقت کنه میبینه خودعه کرد باش خودعه شد، مسخره کرد مسخره شد، فوش داد بهش فوش داده شد، اصلا نظام عالم بر اساس عدله، ظلم بر نمیتابه، منتها طرف نمیفهمه، اگر بشینه نگاه کنه تلنگری بزنه به کسی همون تلنگر میخوره بهش. این نظام عالم اون بحث ثابت کیهانی بود، اون دقت و نظم و همین مقدار دقت و نظم تو اعمال ما هم هست. لذا خداوند خودعه میکنه، مکر میکنه، مسخره میکنه، مسخره میکنه، وقتی نگاه کنه طرف میبینه راست چی شد چی کردم، میخنده، خودش نگاه کنه میخنده، یه میگه خداوند دو جا به بندگانش میخنده، چند جا میخنده، یه جا اون جایی که خدا میخواد کسی رو بزنه زمین اینا میخوان ببرنشو بالا، هر چی تلاش میکنن این بیشتر میخوره زمین، یه جا کسی رو خدا بخواد ببره بالا اینا بخوام بندگانش بخوام بزنن زمین، هر چی تلاش میکنن این بیشتر میره بالا. آقا امیر مؤمنان یه عبارتی داره میفرماد به قدری امور بسته تقدیر است، از سلطان موحدان این کلام، به قدری امور بسته تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است. طرف تدبیر میکنه چه کنم نجات پیدا کنم، همون تدبیرش باعث مرگش میشه، اگه اون تدبیر رو نمیکرد نجات پیدا میکرد. من اینو یه بار تو دستشویی متوجه شدم، یه بار عرض کردم خدمتتون، یه سوسکی بود تو دستشویی میخواستم بکشم، چون اقتل الموزی قبلا یوزی، موزی را بکشید قبل از آن که اذیت کند شما را. این فرار کرد زیرش لوله آب، زیر لوله پنهان شد، فاصله خیلی کمی بود، به هیچ وجه دمپایی نمی رفت که بخوای بزنیش و فلان کنی، منم مونده بودم چه کنم، بعد این یه مرتبه برای خودش تدبیر کرد، گفت فرار کنم، فرار کرد اومد زیر دمپایی، دمپایی که پای من بود، یعنی فرار کرد اومد تو دامن مرگ. به قدری امور بسته تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است، اگه تدبیر نکرده بودم جو مونده بود هیچ اتفاقی نمی افتاد. اینو مثال دارم میزنم برای جاهای انسان برای خودش تدبیر میکنه که همون تدبیر بیچارش میکنه، به جای تدبیر توکل بایدش، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش، خدا رو وکیل کنه، نه اینکه تدبیر نکنم ولی بدونم خدا باید کار انجام به دست اوست، هرچی من برم کنار کار بهتر انجام میشه، خدا بیاد وسط. یا حی یا قیوم. آنگاه این شعر رو انشاد کرده، ان الملوک و این جلت مناسبها لها معسوقة الاسرار و السمر، شاهان گرچه مناسب والایی دارند لیکن ایشان را با عموم مردم رازها و گفتگوهای شبانه است، در مورد چی؟ اسماء الله. میگه پادشاه خیلی مناسبی داره، ولی گاهی وقت شبا میشینه با عموم مردم حرفای روزانه و چرت مثلا سطح پایینم میگه. خب بگه خدا اون اسمایی که داره، ولی یه اسمایی هم داره با خلقشه، قاطی مسخرهشون میکنه، مکر میکنه باهاشون، خدعه میکنه باهاشون. چون انسان گاهی وقت به خدا فحش میده، گاهی وقت به خدا تهمت میزنه. حدیث قدسی ها میگه بنده من شرم نمیکنه به من تهمت میزنه. کی به خدا تهمت میزنه؟ چجوری خدای کسی به تو تهمت میزنه؟ میگه اونجایی که میگه به تو ایمان دارم، بعد به قضای من راضی نمیشه، فکر میکنه من در موردش بخل کردم که اینو بهش ندادم. نه، من خوبی تو خواستم بهت ندادم، ولی این فکر میکنه چون اگر وقتی ناراضی از قضای خدا، چرا ناراضی هستی؟ میگه خدای بهتر از این میشد تو نکردی در حق من، درسته؟ سبحان الله. پس داره تهمت میزنه به خدا، چقدر دقیقه. پس داره به خدای خودش تهمت میزنه، تو بخیل بودی یا جاهل بودی، مصلحت منو نمیدونستی. پس این کلام ابن عربی رو تموم کنیم ببخشید. پس روشن شد که تنزل حق تعالی برای بندگان از جمله عظمت و جلال وی می باشد. همین باعث عظمت یافتن در دل عارف می باشد. عارف خودش از این استهزا، از این خدعه، از این اسما عظمت خدا رو درک می کنه. خدای تعالی فرمود ولله الاسماء الحسنا، یعنی به اسماء حسنا که در کتاب و سنت وارد شده وی را بخوانید، و هیچ اسمی در آنجا نیست مگر اینکه حسنا می باشد. حسنا اون زیبا، زیرا ممکن نیست که آنها مقابل داشته باشند، که در تقابل اونها بخواد اسمی به خداوند اطلاق بشه. خب پایان کلام شیخ، وقت حالا به اتمام رسیده، انشاءالله جلسه آینده بحثو که در مورد اسماء، بحث شیرینی هم از بحث اسمایی که از مباحث شیرینه در عرفان، حالا تا جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.